هفته بعد از ظهر در واقع هفته عصر به وقت ایران شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران یا جهان که شنونده رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم. در این دومین روز از شهریور 1403 در این روز جمعه میزبان شما هستم در ایستگاه 19 در یک ساعت آتی که همکارانم مطالب متنوعی برای شما تدارک دیدن، از بررسی کابینه دولت 14، کابینه مسعود پزشکیان، تا سخنان او که واکنش‌های بسیاری در جلسه کسب رأی اعتماد کابینش در مجلس داشته، از صحبت‌های اخیر عراقچی وزیر جدید امور خارجه، از شینا انصاری خواهیم گفت رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست، از بازداشت و دستگیری 14 عضو داعش در ایران حرف خواهیم زد، به مجمع ملی حزب دموکرات شب پایانیش سر خواهیم زد و به پیشواز بازی‌های پارالمپیک پاریس هم خواهیم رفت. اما پیش از هر چیز همکارم بنیامین صدر اینجا توی استودیو با من هست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان و شما.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل نتایج بررسی خود درباره ایران و چند کشور دیگر از جمله ونزوئلا، بوسنی و هرزگوین، پاکستان، عراق و بلاروس را اعلام کرد. میشل بالسروزاک، گزارشگر ویژه کمیته سازمان ملل برای رفع تبعیض نژادی، جمعه در یک نشست رسانه‌ای گفت که این نهاد نگرانی عمیقش درباره نواقص اجرای عدالت در جمهوری اسلامی را ارائه کرده و انتظار دارد که حکومت ایران در یک سال آینده به پرسش‌های این کمیته پاسخ دهد. گزارشگر ویژه امور ایران در کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل همچنین گفت که انتظار دارد جمهوری اسلامی تعهدات بین‌المللی‌اش را جدی بگیرد. فشار نهادهای اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی بر زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها در چند ماه اخیر و به طور مشخص پس از آغاز اعتراض سراسری 1401، اعتراض‌های زن زندگی آزادی، شدت گرفته است. پیشتر و در مرداد کمیته حقیقت‌یاب تعیین شده از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود به مواردی از جمله اعدام‌های فراقضایی، بازداشت خودسرانه، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی قهری و آزار و اذیت‌های مبتنی بر جنسیت اشاره کرده بود. اما ساعتی پیش و در خاش بر اساس گزارش برخی از رسانه‌های ایران، حسین پیری رئیس اداره آگاهی خاش در حمله افراد مسلح کشته شد. سایت حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد گزارش کرده که حسین پیری پس از خروج از خانه‌اش در خیابان مراد بیگی هدف تیراندازی قرار گرفت. به نوشته حالوش او به طور شخصی در شماری از یورش‌های ماموران امنیتی به خانه‌های مسکونی و بازداشت شهروندان بلوچ حضور داشته است. این در حالی است که کانال تلگرامی منتسب به گروه جیش العدل بیانیه‌ای را منتشر کرد که در آن ادعا شده این گروه مخالف حکومت ایران مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است. این گروه شبه نظامی از سوی جمهوری اسلامی و چند دولت غربی از جمله آمریکا سازمانی تروریستی شناخته می شود. بیش از 500 هزار واحد مسکونی خالی در ایران وجود دارد که مالکان آنها 90 هزار نفر هستند. ابوالفضل نوروزی، مدیر کل دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی، جمعه دوم شهریور گفت که به صاحبان واحدهای شناسایی شده هشدارهای لازم داده شده و اولویت هشدار برای افرادی است که بیش از 100 واحد مسکونی دارند. به گفته این مقام وزارت راه و شهرسازی، در میان صاحبان این 500 هزار خانه خالی کسانی هم هستند که مالک بیش از 50، 20، 10 یا 3 خانه خالی هستند که در اولویت‌های بعدی برای معرفی به سازمان مالیاتی قرار می‌گیرند. مرداد 1403 شاخص قیمت مصرف کننده خانوار در ایران به بیش از 260 رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 31.5% افزایش داشت و نسبت به دوره 12 ماهه مشابه سال قبل هم حدود 35% افزایش داشته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در مرداد امسال تورم نقطه به نقطه خانوارهای ایرانی بیش از 31% بوده، یعنی خانوارها به طور میانگین 31% بیشتر از مرداد ماه سال قبل قبل برای یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردند. شاخص قیمت مصرف کننده معیاری برای اندازه‌گیری تغییر در قیمت میانگین کالا و خدمات مصرفی یک خانوار متوسط در یک بازه زمانی مشخص است.
ممنون بنیامین. بنیامین صدر بود همکارم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. با شما
با ایستگاه 19 همراه هستید.
خوش آمدید به ایستگاه 19 در رادیو فردا. کابینه دولت 14 به ریاست مسعود پزشکیان پس از کسب رأی اعتماد از مجلس روز پنجشنبه کار خودش رو آغاز کرد، اما سخنان صریح و روشن مسعود پزشکیان در صحنه علنی مجلس که پیش از رأی گیری از نمایندگان ایراد شد با واکنش‌های مختلفی از طرف حامیان و مخالفان او روبرو شده. آقای پزشکیان در این سخنرانی تایید کرد که فهرست وزرا پیش از ارائه به مجلس با رهبر جمهوری اسلامی و مقامات ارشد جمهوری اسلامی هماهنگ شده. مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس در آغاز گفتگویی با جمشید زند همکارم میگه که از دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور عملاً به مسئول اجرایی بیت رهبری تبدیل شده.
من فکر کنم در کل اگه بخوایم یه مقدار نگاه راهبردی تر بکنیم، ما در یه پارادایمی هستیم، چه در دولت رئیسی چه در دولت پزشکیان. اولین نکته اینه که ما از زمان دولت اصلاحات یک پدیده‌ای داشتیم به نام دولت در دولت، یعنی یه حاکمیت دوگانه. رهبر جمهوری اسلامی با کمک سپاه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، نظامی امنیتی، تونست این پدیده رو مهار بکنه در ساختار قدرت. به خصوص از سال 1400 به بعد ما رئیس جمهورهایی داریم که بیشتر از این که نقش رئیس جمهور رو بخوان ایفا بکنن، دارن نقش یک نخست وزیر رو ایفا میکنن، یعنی یک معاون اجرایی. و ما یک ساختار دولتی داریم به نام دولت بیت رهبری. من فکر کنم این دوتا در این کانتکست قرار میگیرن و الانم به نظر من انتخاب آقای پزشکیان بعد از سقوط هلیکوپتر رئیسی الان خیلی فضا روشن‌تر شده. یعنی یک ایده‌ای وجود داره که قراره یک سری بهبودی‌های بوروکراتیک رو با حمایت و پشتوانه نهاد قدرت انجام بده. به عبارتی از ایده‌ای که زمان اصلاحات بود مبنی بر این که مشروط کردن نهاد قدرت مطلقه، ما به ایده‌ای رسیدیم همراهی با نهاد قدرت مطلقه برای انجام یک سری بهبودی‌های بوروکراتیک، یک سری اصلاحاتی در سطح قدرت.
ولی آقای نجفی یه عده این مسئله رو مطرح کردن قبل از رأی‌گیری و بعد از رأی‌گیری که شخص آقای خامنه‌ای به حاد بودن بحران در داخل و خارج از کشور پی برده و میخواد نوعی گشایش چه در داخل و چه در روابط بین‌المللش ایجاد بکنه با انتخاب آقای پزشکیان.
من مسئله اینه که به نظر من در سطح بین‌المللی حتی در زمان رئیسی هم یک گرایشی از طرف حاکمیت بود به حل مسئله هسته. یعنی خود ذهن آقای خامنه‌ای هم مبتنی بر این امره که باید تحریم ها کاهش پیدا کنه یا رفت بشن، چون واقعا بحران های کشور چند بودی هستن. در زمینه داخلی هم من فکر کنم خب تیپ انتخاب حالا حمایت از تیپی مثل پزشکیان با توجه به گسترده شدن بحران ها و انباشت مسائل کشور و به خصوص جنبش هایی که رخ داده، از جمله جنبش زن زندگی آزادی، همه اینها خب حتما در ذهن حاکمیت یک تلنگر ایجاد کرده. اما اینکه چه نوع گشایش هایی که قرار باشه، من بعید میدونم این گشایش در عرصه سیاسی، یعنی به عنوان آزادی احزاب سیاسی، آزادی جامعه مدنی رخ بده و حتی در زمینه های اجتماعی هم من بعید میدونم. به نظر من گشایش هایی از این دست بیشتر در حوزه یه سری اصلاحات بوروکراتیک در بوروکراسی کشور و یه سری تلاش برای دستیابی به توافق هسته‌ای به منظور رفع تحریم ها خواهد بود. من فکر کنم این دو محور اصلی هستش در مورد اراده حاکمیت برای انجام گسترش و اصلاحات.
ولی آقای پزشکیان در هفته های اخیر چندین بار تأکید کرده که میخواد مشکلات مردم رو حل بکنه و میگه که آقای خامنه‌ای هم همین رو میخواد و بهش اجازه داده که مجموعی از وزرای اصلاح طلب و اصولگرا رو انتخاب بکنه. آیا آقای خامنه‌ای واقعا در نظر نداره که مشکلات روزمره مردم، یعنی مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعیشون حل بشه در کوتاه مدت دست کم؟
ایده کلی تیپ آقای پزشکیان یک ایده ای که اینا معتقد هستن باید توافق کرد با حاکمیت برای حل بحران ها، یعنی ایده توافق سازی که یک سری طرفدار هم داره، ولی من گمانم اینه که این ایده معتقده که بدون همراهی قدرت مطلقه و حاکمیت انجام این اصلاحات میسر نخواهد شد، چون اگر قرار بر تقابل باشه کشور دچار تنش خواهد شد. اما مسئله اینه که ذهنیت این ایده، اساس این ایده یک ایراد اساسی داره که در حال حاضر با توجه به جایگاهی که آقای خامنه‌ای به عنوان یک نماد مهم از قدرت مطلقه در کشور هستش، این ایده نسبت به این جایگاه بی توجهه که اصولا این جایگاه قدرت رو تقسیم ناپذیر میداند و استفاده از تیپ های مثل آقای پزشکیان یا چند تا وزیر اصلاح طلب در کنار سایر وزرای اصولگرا در راسته یه سری مخرچینیه که از بالا صورت میگیره. حالا من منظورم اینه که خود این ایده اصلا به خود نگرش خود آقای خامنه ای توجهی نداره. برخورد خود آقای خامنه ای با بحران ها خیلی تأخیری هستش، محافظه کارانه هستش و خودش هم میدونه که ما در حال حاضر چه بحران هایی داریم و این بحران ها جز با میدان دادن به جامعه مدنی و گسترده کردن و تأمین آزادی عرصه عمومی و شهروندان منتقد میسر نمیشه. و اصلاحاتی هم که اگه قرار بود اصلاحات روبنایی هستش، یعنی اصلاحاتی نیست که قرار در ساختار ایجاد بشه. از این منظر من گمانم اینه که این ایده سراپا ایراد داره و من بعید میدونم به موفقیت چشمگیری هم دست پیدا بکنه با توجه به ذهنیتی که از خود آقای خامنه‌ای سراغ دارم. بیشتر به دنبال اینه که تنش‌ها رو کنترل بکنه و به دنبال حل ساختاری مسائل انباشته شده در سطح جامعه و کشور نیستش.
صدای مجتبا نجفی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس رو میشنیدید. اما یکی از وزرایی که عصر روز 31 مرداد کار خودش رو در دولت مسعود پزشکیان آغاز کرده وزیر امور خارجه است، عباس عراقچی، پرده شماره 2 در مذاکرات برجام در دولت حسن روحانی. آقای عراقچی در اولین مصاحبه خودش به یک رسانه ژاپنی گفته که ایران به دنبال مدیریت تنش با آمریکا و بازسازی روابط با کشورهای اروپایی، اما به شرط که رویکرد تخاصمی از سوی طرف مقابل. ارزیابی علی واعظ، مدیر برنامه ایران در گروه بین المللی بحران در واشنگتن را در این زمینه بشنوید که هانا کاویانی همکارم با او گفتگو کرده.
واقعیت این هست که آقای عراقچی در موضع و موقعیت دشوارتری هست حتی نسبت به زمانی که آقای ظریف مذاکرات هسته‌ای رو شروع کردن. خاطرتون باشه که در اون زمان هم در یک کانال محرمانه بین ایران و آمریکا در عمان به هر حال پیشرفت‌های دیپلماتیکی صورت گرفته بود و دو طرف تمایل داشتند که وارد یک مذاکره جدی بشن و تقریبا راهکار پیش رو هم مشخص بود. امروز آقای عراقچی با وضعیتی مواجه هست که نه تنها بدبینی بسیار زیادی وجود داره به خاطر تجربه برجام که خود ایشون رو هم به هر حال تحت تاثیر قرار داد به نفع منفی، روابط ایران و غرب پیچیده تر و منفی تر به مراتب از اون زمان هست و در این حال بحران هسته‌ای و رفع تحریم در نظر گرفتن برای ایران هم جز اولویت های غرب به هیچ وجه نیست. علاوه بر این که مسائل هسته‌ای و فراهسته‌ای هم امروز به هم گره خوردن، به این معنا که غرب به هیچ وجه تمایلی نداره که بخواد به ایران امتیاز اقتصادی عمده‌ای بده در شرایطی که ایران داره از یک سمت به روسیه در جنگش در حیات خلوت اروپا و اوکراین کمک میکنه و از سوی دیگه با گروه‌های نیابتیش در مقابل اسرائیل قرار گرفته و منطقه رو دچار نابسامانی کرده. و بنابراین آقای عراقچی من فکر میکنم از موضع دفاعی هست که از غرب میخواد که از حالت تهاجمی خارج بشه، ولی همطور که عرض کردم واقعیت اینه که این فقط به گفته نیست بلکه نهایتاً در تغییر رفتار خواهد.
آقای واعظ، به هر حال فرقی که الان ما شاهد هستیم این هست که کسی وزیر امور خارجه شده حالا که دست کم برجام رو اسمش رو میاره، حتی اگر این توافق هسته‌ای امروز شاید بلا موضوع شده باشه از نگاه بسیاری با توجه به گسترش برنامه هسته‌ای ایران. ما در دولت آقای رئیسی شاهد بودیم که حتی به این گفتگوها گفته میشد مذاکرات برای رفع تحریم، حتی اسم برجام هم دیگه نمی اومد. فکر نمی کنید که وجود یک کسی مانند آقای عراقچی که خود از مذاکره کنندگان ارشد هسته‌ای بود در زمان دستیابی به برجام، این خود بتونه کمکی بکنه به این روند؟
ببینید قطعا شخصی عملگرا و با تجربه مثل آقای عراقچی از قابلیت بسیار بالاتری برخوردار هست برای اینکه بتونه در دیپلماسی پیشرفت‌های ملموسی رو به دست بیاره. قطعا دیدگاهش نسبت به دنیا و غرب واقع بینانه تر هست. تجربه بیشتری هم از این کار داره نسبت به سلف خودش و همینطور آقای باقری که مذاکرات هسته‌ای رو پیش بردن در 3 سال گذشته. ولی عرض کردم این فقط مربوط به قابلیت‌های شخصی ایشون نیست. به هر حال ایشون در یک کانتکستی عمل می‌کنن و اون محیطی که ایشون قرار هست درش دیپلماسی رو پیش ببرن امروز با چالش‌های بسیار جدی مواجه هست و اینکه حوزه اختیار ایشون تا چه حد هست. آیا اگر مثل وزرای خارجه سابق به هر حال میدان غلبه بیشتری بر دیپلماسی داشته باشه، با توجه به گره خوردن مسائل برجامی و فرابرجامی که عرض کردم، به هر حال قابلیت هایشون اونقدر شاید کارساز نباشه و نیاز به یک طرح نوعی هست که فعلا نشانه ای بر این نیست که ایشون به دنبالش هست و یا اینکه قابلیت پیش بردن اون رو داره.
شما اشاره کردید به غرب که غرب هم تمایل آنچنانی به یک مصالحه در این مقطع با شرایطی که توصیف کردید نداره. چقدر به نظرتون انتخابات در آمریکا در ذهن تصمیم گیران در ایران هست برای اینکه ببینند قدم بعدی چه میتونه باشه؟
فکر میکنم تعیین کننده ترین عامل هست نتیجه انتخابات آمریکا بدون شک از دید مقامات ایران هم. به این علت که واقعا ما با 2 سناریو بسیار متفاوت روبرو خواهیم بود. در دولت خانم هریس به هر حال یک بازی با حاصل جمع 0 احتمالاً در قبال ایران دنبال نخواهد شد. این به معنای این نیست که رسیدن به یک توافق ساده خواهد بود، ولی به هر حال شانسی برای پیشرفت وجود خواهد داشت. در حالی که در دولت آقای ترامپ با بازگشت به رویکرد فشار حداکثری موانع بسیار جدی وجود خواهد داشت و در نهایت امر شاید ایران بتواند از یک دیپلماسی نمایشی شبیه کاری که کره شمالی در دوره خود ریاست جمهوری آقای ترامپ انجام داد استفاده بکنه و اون فقط برای محدود کردن میزان ضرری است که در واقع آقای ترامپ متوجه ایران خواهد کرد، نه برای یک گشایش دیپلماتیک.
صدای علی واعظ، مدیر برنامه ایران در گروه بین المللی بحران در واشنگتن رو میشنیدید. اما تازه ترین انتصاب مسعود پزشکیان ریاست سازمان حفاظت محیط زیسته شینا انصاری که در انتخابات ریاست جمهوری 14 رئیس کمیته محیط زیست ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان بود. او از اوایل دهه 1380 سابقه مدیریت در زمینه محیط زیست رو داره، اما مهمترین مسئولیتش در سال 1398 رقم خورد که پیروز حناچی شهردار وقت او رو به عنوان مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران منصوب کرد. خانم انصاری پیش از آن در اسفند 1381 سرپرست اداره تازه تأسیس محیط زیست شهرستان ری بود. سال 1384 هم مسئولیت سرپرستی اداره محیط زیست تهران و سپس معاونت اداره کل محیط زیست استان تهران رو داشت. این انتصاب جدید مسعود پزشکیان، انتصاب شینا انصاری به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، با استقبال‌های زیادی از سوی حتی فعالین محیط زیست هم روبرو شده. فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان، از همکاران سابق خانم شینا انصاری است. با او درباره همین موضوع گفتگو کردم.
واقعا اهمیت این انتخاب در حال حاضر به خاطر اینه که ایشون جزء مدیرایی بودن، مدیرای محیط زیست هستن که به قول معروف کار تخصصیشون همین محیط زیست بوده و اینکه رشتهشون مرتبط هست. به خاطر اینکه همیشه توی محیط زیست وقتی بخوایم با سایر رؤسای سازمان مقایسه کنیم اهمیت این موضوع درک میکنیم که چرا انقدر مهمه که حالا ایشون از بدنه کارشناسی سازمان هستن و حوزه تخصصیشونه، به خاطر اینکه همیشه یکی از مشکلات سازمان محیط زیست سیاست زدگی در انتصابات مدیریتی بوده و عموما کسایی که به عنوان رئیس سازمان انتخاب می شدن بوده که حتی یک روز توی سازمان محیط زیست کار نکردن و اصلا هیچ تخصصی در این زمینه نداشتن. مثلا خانم فاطمه واعظ جوادی که از رؤسای قبلی سازمان هستن ایشون دکترای فسیل شناسی داشتن، یا آقای سلاجقی که قبل از خانم دکتر انصاری بودن، ایشون از سازمان جنگل و مراتع اومده بودن به محیط زیست، و حتی خانم دکتر ابتکار هم ایشون بیشتر یک انتخاب سیاسی بود تا یک انتخاب تخصصی.
محیط زیست در ایران یکی از بحرانی ترین حوزه هاست، از آلودگی هوا گرفته تا فرونشست زمین، کاهش منابع آب و جنگل زدایی و خیلی مسائل دیگه ای وجود داره. فکر میکنید که چقدر خانم انصاری موفق خواهد شد سر و سامون بده به این بحران ها و چقدر اون امکانات و اختیارات در اون ساختار رو خواهد داشت؟
ببینید، همینطور که شما اشاره کردید، بله واقعا محیط زیست با یه ابر چالش‌های روبروی، بحث آلودگی هواست، بحث تغییرات اقلیمیه که خب یک مشکل جهانیه، بحث ریزگرداست، بحث دریاچه ارومیه که خب همه دولت‌ها به یه نحوی با این موضوع درگیر بودن و قطعا ایشون مسیر سختی رو پیش رو دارند، چون حالا یکی از مشکلاتی که محیط زیست داره بحث بودجه است که واقعا جز ضعیف‌ترین بودجه هاست بودجه محیط زیست، به طوری که توی بودجه 1403 ما نه تنها افزایشی نداشتیم نسبت به سال قبلش که کاهش هم داشته. به هر حال این یک واقعیتیه که توی ایران و برای ارکان اصلی قدرت بحث محیط زیست اولویت نداره. باید کسی که توی محیط زیست کار میکنه با نهادهای مختلف بتونه هماهنگ باشه، چون به هر حال تو هر کدوم از بحث‌ها یک تقابلی وجود داره با سایر نهادها، از وزارت نیرو گرفته، جهاد کشاورزی، وزارت سمت، شهرداری، اینا همه واقعا جاییه که باید باهاشون هماهنگ بشه کارها. و اینکه حتی توی برنامه توسعه هفتم هم سهم محیط زیست واقعا خیلی کم رنگه. حتی یه جاهایی سیاست‌هایی که توی ایران هست اینا در تقابل هست با بحث محیط زیست، بحث افزایش جمعیت، بحث توسعه صنعت، اونم با شرایطی که ما شرایط بحرانی منابع آبمون، اینا همه در تقابل با محیط زیست و توسعه پای داره. ولی این خب قدم اول که یه فرد با تخصص و با شناخت نسبت به محیط زیست انتخاب شده، این خب خیلی به نظر من مهمه. ولی واقعا کارهایی که باید انجام بشه، شاید بشه گفت که تلاش ایشون، قدم بعدی ایشون باید این باشه که وزارتخونه‌ای با عنوان محیط زیست تشکیل بشه که بتونه یک بودجه مناسبی رو تخصیص بده بهش. واقعا باید برای موفقیت ایشون و بحث محیط زیست باید حتما سایر دستگاه ها هماهنگ باشن. به هر حال ما یه مافیای قدرتمند کوهخواری و جنگلخواری داریم که محیط زیست واقعا اهرمی نداره و باید سازمان های دیگه همکاری بکنن. بحث فرهنگ سازیه که خب واقعا خیلی مهمه. در نهایت واقعا فکر میکنم اتفاقی که باید بیفته اینه که برنامه جامعی برای توسعه پایدار کشور وجود داشته باشه و مدیریت جامع و یکپارچه‌ای در حوزه محیط زیست وجود داشته باشه که اونم به وسیله اصلاح قوانین محیط زیست و ادغام اون نهادهای موازی محیط زیستی در قالب یک وزارتخونه قوی است.
با توجه به شناختی که از ایشون دارید و گفتید که اتفاق خوبی هست که ایشون از بدنه سازمان و کسی که چنین فعالیت‌هایی قبلا داشته انتخاب شده، به مشکلات هم اشاره کردید، چطور می‌بینید پیش رو رو؟ فهم کنید چه چیزی در پیش رو خواهیم داشت؟
ببینید، من واقعا یه جمله که خود ایشون دارن و نقل از ایشون میگم که حالا نه در این مورد، ولی من امیدوار هستم ولی خوشبین نیستم با توجه به واقعا مشکلاتی که در بحث تحریم ها وجود داره و بحث اهمیت محیط زیست که ما واقعا راه طولانی رو در پیش داریم تا اینکه زمامداران اون مملکت این بحث رو بخوان بهش اهمیت بدن و جدی جدی بگیرن. به نظر من راه سخت و دشواری پیش روه، ولی مهم اینه که هر کسی هر قدمی که میتونه برداره و اینکه نمیشه واقعا با وضعیت بحرانی ایران دست رو دست گذاشت و اینکه حتی یک قدم به جلو اگر برداشته بشه، این خودش میتونه باعث امیدواری باشه.
صدای فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان رو میشنیدین.
زندگی مصنوعی من،
از سری پادکست های جدید رادیو فرداست که نگاهی داره به تأثیر ورود هوش مصنوعی به زندگی انسان ها.
ما به زودی میتونیم تو شرایطی قرار بگیریم که تأثیر تصمیماتی که AI میگیره خیلی خیلی تصمیمات جدی باشه. این که ما چقدر وابسته میشیم به AI.
نگرانشون تغییره و این تغییر چون ناشناخته است ترسناکه، ولی این تغییر اتفاق میفته.
در پادکست زندگی مصنوعی من با من رضا جمالی همراه باشید که قرار هر دو هفته یک بار از رادیو فردا پخش و منتشر بشه.
بله، و در ادامه گزارشگر ویژه امور ایران در کمیته سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض نژادی در کنفرانس مطبوعاتی خودش ضمن ابراز نگرانی عمیق این کمیته درباره نواقص اجرای عدالت و پیامدهای اعتراضات در ایران گفته که سوالاتی رو در این ارتباط به جمهوری اسلامی ارائه کرده و انتظار داره ظرف یک سال پاسخ اونها رو دریافت بکنه. بشنویم از اردشیر طیبی.
کمیته سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض نژادی روز جمعه دوم شهریور در کنفرانسی مطبوعاتی نتایج بررسی‌های خود درباره ایران، ونزوئلا، بوسنی و هرزگوین، پاکستان، بریتانیا، عراق و بلاروس را ارائه کرد. این کمیته پیشتر نیز در جریان نشست اخیر خود در ژنو پرونده این هفت کشور را بررسی کرده بود. در آن نشست کمیته از میزبانی دولت ایران از بیشترین تعداد پناهندگان در جهان تقدیر کرده بود، اما با این حال سوالاتی در مورد اقلیت‌های قومی، مذهبی و سایر اقلیت‌ها مطرح شد که به طور نامتناسبی تحت تأثیر واکنش جمهوری اسلامی ایران به اعتراضاتی که در پی جان باختن ژینا مهسا امینی در شهریور 1401 رخ داد قرار گرفتند. در این نشست مطبوعاتی میشل بالسرزاک، گزارشگر ویژه این کمیته در امور ایران، گفت که این نهاد عضو سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را درباره نواقص اجرای عدالت و پیامدهای اعتراضات به جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده است و انتظار دارد که ایران ظرف مدت یک سال به سوالات این کمیته پاسخ دهد. گزارشگر ویژه کمیته سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض نژادی در امور ایران همچنین اظهار داشت که انتظار دارد جمهوری اسلامی تعهدات خود در چارچوب بین‌المللی را جدی بگیرد.
On the positive side, the delegation appeared to talk with the committee.
میشل بالسرزاک همچنین از حضور هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی برای گفتگو با این کمیته به عنوان جنبه این مثبت نام برد و گفت که نمایندگان این کشور به برخی از مسائل و نگرانی‌های این نهاد پاسخ داده‌اند و برخی توصیه‌های مشخصی به آنان ارائه شده است. وی تأکید کرد که به شما اطمینان می‌دهم که ما به پیگیری ادامه خواهیم داد و اینطور نخواهد بود که این پرونده را ببندیم و 5 یا 7 سال دیگر به آن بازگردیم.
I can ensure that we will not just close the file and return to it in 5 or 7 years.
میشل بالسرزاک در ادامه افزود که کمیته سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض نژادی تنها نهاد در چارچوب سازمان ملل نیست که به وضعیت حقوق بشر در ایران می‌پردازد. او سپس با اشاره به یافته‌های کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد سرکوب معترضان در ایران افزود که نهاد تحت ریاست او در انزوا عمل نمی‌کند و بخشی از اکوسیستمی است که همراه با تمام بازیگران دخیل از جمله جامعه مدنی فرصتی برای ایجاد تغییر دارد. پیشتر و در مرداد ماه کمیته حقیقت‌یاب تعیین شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش خود تأکید کرده بود که اقلیت‌های نژادی و دینی در ایران به ویژه اقلیت‌های کرد و بلوچ به طور بی‌رویه و نامتناسب تحت تأثیر سرکوب دولت علیه معترضان که از سال 1401 آغاز شد قرار گرفتند. در این گزارش به مواردی از جمله اعدام‌های فراغذایی، استفاده غیر ضروری از نیروی مرگبار، دستگیری خودسرانه، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی قهری و آزار و اذیت‌های مبتنی بر جنسیت اشاره شده که بسیاری از آنها به گفته این کمیته مصداق جنایت علیه بشریت هستند.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید، ولی بنیامین صدر همکارم بار دیگه اینجا تو استودیو با من هست تا تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو با ما و شما در میون بذاره.
درود دوباره به شما شنوندگان رادیو فردا. بر اساس گزارش برخی از رسانه‌های ایران، حسین پیری رئیس اداره آگاهی خاش در حمله افراد مسلح کشته شد. سایت هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، گزارش کرده که حسین پیری پس از خروج از خانه‌اش هدف تیراندازی قرار گرفته. به نوشته هالوش، او شخصاً در شماری از یورش‌های ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به خانه‌های مسکونی و بازداشت شهروندان بلوچ حضور داشته است. این در حالی است که کانال تلگرامی منتسب به گروه جیش العدل بیانیه ای را منتشر کرد که در آن ادعا شده این گروه مخالف حکومت ایران مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این گروه شبه نظامی از سوی جمهوری اسلامی و چند دولت غربی از جمله آمریکا در فهرست سازمان تروریستی قرار دارد. اما نگرانی ها درباره گسترش درگیری در خاورمیانه به خصوص بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل خطوط هوایی را بران داشته تا از برخی پروازها اجتناب کنند یا از مسیر هوایی خطرناک نگذرند. به گزارش رویترز، گروه هواپیمایی لوفتانزای آلمان از 27 آگوست پروازهای خود به عمان و اربیل را از سر خواهد گرفت، اما تا 2 سپتامبر پروازهایش را به تل آویو و تهران در تعلیق نگه می‌دارد و تا 30 سپتامبر هم به بیروت پرواز نمی‌کند. در همین حال خطوط هوایی سنگاپور، بریتیش ایرویز و لوفتانزا ترجیح میدند که پس از سالها از حریم هوایی افغانستان بیشتر عبور کنند، چون با توجه به درگیری‌های خاورمیانه گزینه‌ای نسبتاً امن‌تر است. این خطوط هوایی به طور فزاینده‌ای آسمان ایران و اسرائیل را خطرناک‌تر از حریم هوایی افغانستان توصیف می‌کنند. به گزارش رویترز، در نیمه دوم آگوست تعداد پروازها بر فراز افغانستان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 7 برابر شده است. این تغییر از میانه های ماه آوریل امسال به دنبال حمله های متقابل موشکی و پهپادی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل آغاز شد. اما کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل نتایج بررسی خود درباره ایران و چند کشور دیگر از جمله ونزوئلا، بوسنی و هرزگوین، پاکستان، عراق و بلاروس را اعلام کرد. گزارشگر ویژه کمیته سازمان ملل برای رفع تبعیض نژادی جمعه در یک نشست رسانه‌ای گفت که این نهاد نگرانی عمیقش درباره نواقص اجرای عدالت در جمهوری اسلامی را ارائه کرده و انتظار دارد که حکومت ایران در یک سال آینده به پرسش‌های این کمیته پاسخ دهد. گزارشگر ویژه امور ایران در کمیته رفع تبعیض نژادی همچنین گفته که انتظار دارد جمهوری اسلامی تعهدات بین‌المللی‌اش را جدی بگیرد. فشار نهادهای اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی بر زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها در چند ماه اخیر و به طور مشخص پس از آغاز اعتراض سراسری 1401 اعتراض‌های زن زندگی آزادی در ایران شدت گرفته است. چهارمین و آخرین شب مجمع ملی حزب دموکرات آمریکا شب گذشته در شیکاگو برگزار شد و کاملا هریس به طور رسمی نامزدی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری را پذیرفت. خانم هریس در بخش از سخنرانیش درباره پیامدهای بازگشت دونالد ترامپ، رقیب جمهوری‌خواهش به کاخ سفید، هشدار داد. او همچنین متعهد شد در انجام هر اقدامی که به گفته او در برابر ایران و تروریست‌های تحت حمایت ایران لازم باشد، تردید نمی‌کند. نامزد حزب دموکرات همچنین خواستار دستیابی به توافق آتش بس غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی شد. رسانه‌های دولتی روسیه خبر دادند که گروهی از زندانیان جمعه در زندانی در منطقه ولگوگراد شورش کردند و در جریان درگیری دست کم یکی از کارکنان زندان کشته شده است. این در حالی است که بنابر گزارش رسانه‌های روسیه، ساعتی بعد از این اقدام ماموران ویژه به این زندان یورش بردند و در جریان آن 4 زندانی شورشی کشته شدند و گروگان‌ها هم آزاد شدند. رویترز گزارش کرده که ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی روسیه منتشر شده که دست کم دو مهاجم را نشان می‌دهد که یکی از آنها گفته بود عضو گروه حکومت اسلامی یا همان داعش است. سازمان زندان‌های روسیه تایید کرد که زندانیان شورشی گروهی از کارکنان این نهاد کیفری را برای ساعاتی به گروگان گرفتند. این در حالی است که چند تن از ماموران زندان در شرایط وخیم جسمی پس از حمله برخی زندانیان شورشی با چاقو قرار دارند و دست کم یک تن از آنها کشته شده است. زندان سوریوووینگهو در منطقه ولگوگراد محل نگهداری زندانیان خشن و متهمان به تروریسم است و بیش از 1200 تن گنجایش دارد.
ممنونم بنیامین صدر بود همکارم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
بله، همچنان شنونده ایستگاه 19 هستید. حدود یک ماه پس از اینکه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد طراح دو انفجار مراسم چهارمین سالگرد قاسم سلیمانی در کرمان را دستگیر کرده و به ایران منتقل کرده، حالا مدعی دستگیری 14 عضو داعش شده. افرادی که وزارت اطلاعات میگه در چند روز اخیر وارد ایران شدن. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزائری بشنوید.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران صبح امروز جمعه با صدور اطلاعیه ای از بازداشت 14 عضو گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در 4 استان کشور خبر داد. گروهی که از سوی جامعه جهانی تروریستی شناخته می شود. بر پایه اطلاعیه وزارت اطلاعات، 7 تن از وابستگان به داعش در استان فارس و 7 تن دیگر در استانهای تهران، البرز و خوزستان دستگیر شده اند. درباره هویت افراد دستگیر شده هنوز خبری منتشر نشده، اما وزارت اطلاعات مدعی است که این افراد در چند روز اخیر با هدف عملیات تروریستی به صورت غیر قانونی وارد ایران شده اند. اصطلاح داعش مخفف نام گروهی است که خود را دولت اسلامی عراق و شام می نامد. گروهی که در جریان جنگ‌های داخلی دهه گذشته در سوریه سر برآورد. این گروه تابستان سال 1393 منطقه وسیع از شمال عراق و سوریه را اشغال و اعلام برپایی خلافت اسلامی کرد. خلافتی که سال 1397 در عملیات ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا برچیده شد. اما هسته های باقی مانده از این گروه هر از چند گاهی در کشورهای مختلف دست به عملیاتی عمدتاً انفجاری می‌زنند. از جمله شاخه موسوم به داعش خراسان که پایگاهش در افغانستان است و در سالهای گذشته به ویژه با قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، در این کشور و همچنین پاکستان، عراق و ایران دست به عملیات زده است. طی سالهای اخیر دو حمله در شاهچراغ در شیراز و یک حمله در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران در کرمان به داعش نسبت داده شد. این گروه مسئولیت دو انفجار روز 13 دی سال 1402 در مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در شهر کرمان را بر عهده گرفت، انفجارهایی که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. داعش همچنین مسئولیت حمله سال 1401 به شاهچراغ در شیراز را بر عهده گرفت، اما مسئولیت حمله به همین مکان در سال 1402 را نپذیرفته است. تیر ماه گذشته وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای از دستگیری عامل حمله به مراسم سالگرد قاسم سلیمانی و انتقال او به ایران خبر داد.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدین.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بریم به آمریکا. شب پایانی مجمع ملی حزب دموکرات در شیکاگو برگزار شد و کامالا هریس رسما نامزدی این حزب را برای انتخابات ریاست جمهوری پذیرفت. در این شب که افراد دیگری چون الیزابت وارن، سناتور ایالت ماساچوست و ویتمر فرماندار میشیگان هم سخنرانی کردند، چهره‌های برجسته حزب دموکرات از آمریکایی‌ها خواستند تا در انتخابات آبان ماه به خانم هریس رأی بدن. بشنویم از سعید جعفری.
کامالا هریس در شب پایانی مجمع ملی حزب دموکرات این گونه نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری پذیرفت.
من از طرف مردم، از طرف هر آمریکایی بدون در نظر گرفتن جنسیت، نژاد، حزب و یا زبان اجدادیش، از طرف مادرم و هر کس دیگری که در مسیر یک سفر نامعلوم خود قرار گرفت از طرف آمریکایی ها، مانند افرادی که با آنها بزرگ شدم، افرادی که سخت کار می کنند، رویاهای خود را دنبال می کنند و مراقب یکدیگر هستند. به نمایندگی از همه کسانی که داستانشان فقط در بزرگترین ملت روی زمین می تواند نوشته شود، نامزدی شما را می پذیرم تا رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شوم. I accept your nomination.
خانم هریس در بخش دیگری از سخنرانی خود به موضوع اصلاح نظام مهاجرتی اشاره کرد و گفت:
من به عنوان رئیس جمهور لایحه امنیت مرزی را امضا خواهم کرد و می‌دانم که می‌توانیم هم میراث پر افتخار خود به عنوان یک ملت مهاجر عمل کنیم و هم سیستم شکست خورده مهاجرتی خود را اصلاح کنیم.
بخش دیگری از صحبت‌های این نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به مسئله جنگ در نوار غزه برمیگشت. در حالی که مثل روزهای قبل تظاهرکنندگان حامی فلسطینی‌ها در بیرون محل برگزاری همایش شعارهایی در حمایت از برقراری فوری آتش بس می‌دادند، هریس در این رابطه گفت: At the same time, what has happened
in Gaza over the past 10 months is devastating. در این حال آنچه در 10 ماه گذشته در غزه رخ داده ویرانگر است. جانهای بیگناه بسیاری از دست رفته. مردم مستعصل و گرسنه که برای امنیت بارها و بارها فرار کردند. میزان این رنج دلخراش است. رئیس جمهور بایدن و من برای پایان دادن به این جنگ کار می‌کنیم تا اسرائیل از آزادی گروگان‌ها مطمئن شود. رنج غزه پایان می‌یابد و مردم فلسطین بتوانند به حق خود برای عزت، امنیت، آزادی و تعیین سرنوشت خود برسند. And the Palestinian people can realize their right to dignity,
security, freedom and self-determination. روبرت گروس، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، در خصوص نطق خانم هریس به رادیو اروپای آزاد می‌گوید: A lot of people don't know a lot about her.
Even though she has been vice president, so I think she needed to simply. گرچه او معاون رئیس جمهور بود، اما بسیاری از مردم آمریکا چیز زیادی درباره خانم هریس نمی‌دانستند. در نتیجه مهم بود که او درباره خودش بیشتر بگوید. ابتدا درباره زندگی شخصی و نحوه بزرگ شدنش گفت و در نیم ساعت پایانی هم به موضوعاتی که می‌تواند برای رأی دهنده مهم باشد، مثل نرخ مالیات، آتش بس در غزه و مسائلی از این دست صحبت کرد.
Talking about tax cuts, weighing into issues like ceasefire in Gaza, that voters probably wanted to hear her views on.
او همچنین در خصوص چشم‌انداز کمپین انتخاباتی هریس و مناظره‌های انتخاباتی با دونالد ترامپ نیز گفت:
Yeah, I think the debate, in some ways, the debate's a little harder, when especially against Trump.
مناظره تو اندوزی برای هریس سخت‌تر است. چرا که هرچند ترامپ خیلی مناظره کننده ماهری نیست، اما او در این زمینه تجربه دارد. و فضای تلویزیون را به خوبی می‌شناسد. فکر می‌کنم هریس در مناظره کار سختی خواهد داشت، هرچند شاید بهتر باشد او به جای اینکه درباره سیاست‌ها با ترامپ وارد بحث شود، همچنان به گذشته بپردازد.
با پایان نشست‌های 4 روزه مجمع ملی حزب دموکرات، حالا صحنه انتخابات آمریکا بیش از پیش روشن شده و دو نامزد در فاصله کمتر از 3 ماه مانده تا زمان برگزاری انتخابات، روزهای سختی را برای شکست دیگری و متقاعد کردن رأی دهندگان آمریکایی در پیش خواهند داشت.
گزارش سعید جعفری را شنیدین.
تو این 20 سالی که من با باباتون هستم همیشه آرزو داشتی همچین روزی برسه. خب الانم که قاضی تحقیقات شده این خطرها هستی که
آفرین بابا جان بچه هستی این شلوغی ها همزمان شده با شروع کار من تو میشه
تو هم شعار دادی؟
شعار دادم و سگم در آوردم
تیزر دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف که با عنوان نماینده آلمان به اسکار معرفی شده. آقای رسولوف به رادیو فردا گفته که این رویداد شاید بتونه صدای سینمای مستقل ایران رو در مسیری تازه به نقاطی تازه برسونه. صدای خودش رو بشنویم.
سلام، طبیعتاً از چند جهت خوشحالم برای این اتفاق. نخستین که صدای سینمای مستقل ایران در یک مسیر تازه شاید به نقاط تازه‌ای برسه. دوم این که داستان فیلم از جهت اینکه به نوعی تصویری نزدیک به واقعیت از جنبش زنان در ایران ارائه میکنه برام جالبه و امیدوارم این یک عطای دینی از طرف من و همه عوامل فیلم که با تمام وجودشون در این پروژه حضور داشتن نسبت به جنبش زن زندگی آزادی باشه. از یه جهت دیگه خیلی خوشحالم برای اینکه این یک بازتاب قابل توجه هست برای گروهی که با تلاش خیلی زیاد سعی کرد همه محدودیت رو کنار بذاره و راوی تا حد امکان صادق نسبت به واقعیت باشه و یک قصه رو نزدیک به تحولات اجتماعی ایران تعریف کنه.
صدای محمد رسولوف بود، کارگردان ایرانی که فیلمش دانه انجیر معابد به اسکار معرفی شده از طرف آلمان. اما همکارم مهدی طاهباز در همین زمینه با من گفتگو کرده که صدای خود مهدی رو بشنویم.
خب فیلم دانه انجیر معابد محمد رسولوف ابتدا خرداد ماه سال 1403 همین چند ماه پیش در جشنواره کن رونمایی شد، در بخش مسابقه این جشنواره به نمایش درآمد و فیلمیه که به صورت غیر رسمی در ایران ساخته شده بدون مجوزهایی که از سوی نهادهای دولتی معمولا باید صادر بشه، بدون الزام به رعایت قواعد مربوط به حجاب اجباری ساخته شده و ماجراش اگه بخوام یک کوتاه اشاره بکنم در رابطه با یک بازپرس دادسرای انقلاب تهران هستش که درگیر پرونده های مختلفی بخصوص در میان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 قصه اون موقع میگذره. ماجرای چالش های نسل های مختلف هست. دخترانی داره که دیدگاه هایی دارن که با پدر و مادرش در تعارض هست. در جشنواره کن فیلم نمایش شده شد، جایزه ویژه هیئت داوران در رشته فیلمنامه رو گرفتش، بعد از اون در فستیوال های مختلف دیگه ای حضور پیدا کرد و از یه حدود 10 روز پیش بحث این مطرح شد که این فیلم میتونه که نامزد کشور آلمان باشه برای معرفی به اسکار در رشته بهترین فیلم بین المللی. توی اون شورت لیست که 13 فیلم قرار داشتن قرار گرفت و در نهایت روز پنجشنبه اعلام شد 1 شهریور که این فیلم نماینده کشور آلمان خواهد بود.
فکر کنم جز موارد نادری هستش که فیلمی با چنین مختصاتی، منظورم از نوع ساخت در یک کشور دیگه است، میاد نماینده یک کشور دیگه میشه. چه اتفاقی افتاد؟
این اتفاق سابقه داشته پیشتر، به خصوص در چند سال اخیر که تولیدات کارگردانان ایرانی مقیم کشورهای خارجی افزایش یافته. اگه بخوام من مثلا به مثال اشاره بکنم، فیلم عنکبوت مقدس رو داشتیم ساخته علی عباسی که نماینده کشور دانمارک شد برای معرفی به اسکار در رشته بهترین فیلم بین المللی، یا همین سال گذشته فیلم سینمایی شیدا بود که نماینده کشور استرالیا شد برای معرفی به اسکار، و حتی فیلم دشمن ساخته میلاد عالمی که از کشور سوئد معرفی شد. از افغانستان هم داشتیم فیلم ایرانی که به اسکار معرفی شده.
تفاوت فیلم رسولوف با اینا این هستش که اینا در خارج از ایران ساخته شدن، کارگردانشون هم خارج از ایران بودن یا سازندگان این فیلم. فیلم رسولوف از این جهت متفاوته.
از این جهت میشه گفتش که متفاوته که قصه در دل ایران میگذره، ولی خب آکادمی اسکار به علاوه باید بررسی بکنه ببینه که چون یک سری شاخصه هایی دارن برای اینکه بخوان فیلم رو در بخش بین المللی به عنوان نماینده رسمی اون کشور قبول بکنن. زبان فیلم هستش که مهمه، حالا زبان این فیلم فارسیه، و بعد میره اینکه حالا تهیه کنندهش که هستش، عوامل فیلم چه عواملی دارن، چون یک بخشی از مراحل پس از تولید فیلم آقای رسولوف در آلمان انجام شده و برخی از عوامل فنی این فیلم هم آلمانی هستن، ایرانی نیستن، و این میتونه که حالا اگر شرایط رو داشته باشه به عنوان نماینده رسمی آلمان پذیرفته بشه از سوی آکادمی اسکار. اما مهمترین نکته که به ذهن میرسه این هستش که دست سینمای ایران امسال سینمای رسمی و دارای مجوز بسیار خالی هست و اگر که فیلم‌هایی که از سال گذشته تا به امروز توی حدود این یک ساله فیلم‌هایی که میتونن معرفی بشن به آکادمی اسکار چون باید اکران شده باشن ما نگاه بکنیم، تقریبا هیچ فیلمی نیستش که بتونه حائز اهمیت باشه و نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران باشه. اما از اون طرف فیلم یک فیلمساز ایرانی که مجبور شده به خاطر داشتن احکام زندان و شلاق و تصرف اموال و اینها از کشور خودش به صورت مخفیانه خارج بشه، نماینده کشور آلمان میشه که تولیدات بسیار بسیار زیادی داره و میشه گفتش که هر سال یک پای اسکار هست و دو سال پیش فیلم آلمانی که نماینده کشورش بود تونستش که در رشته های غیر از فیلم بین المللی هم جوایز بسیار متعددی بگیره و حالا آلمان اومده یک فیلمساز ایرانی رو به اسکار معرفی میکنه.
همین 13 تا فیلم بود، بین این 13 تا فیلم فیلم رسولوف معرفی شد. البته فیلم رسولوف یکی از اون 13 تا بود. گفته میشد که شانسش کمه به دلیل اینکه خب 13 تا فیلمه و فیلم‌های قدری هم هستن. چطور شد این انتخاب شد و چقدر اصلا شانس داره توی اسکار؟
فیلمی که خب توی کن که نمایش داده شدش توی جدول منتقدان بین‌المللی که امتیاز میدن به فیلم‌هایی که در بخش مسابقه کن نمایش داده میشه و فیلم‌های فیلمسازان مهم مثل سینمای جهان هم هستش، رتبه اول آورد فیلم آقای رسولوف و پخش کننده قویی هم داره و گفته میشه که در فستیوال‌های پیش رو و در ماه جوایز، ماه‌های جوایز که منتهی میشه به برگزاری مراسم اسکار، میتونه که موفقیت‌آمیز عمل بکنه. این فیلم رو در نهایت دیدن که شانس داره و حالا باید دیدش که آیا توی اون شورت لیست اولیه اسکار قرار میگیره برای فیلم بین‌المللی که بعد بره جزء 5 تا نامزد یا نه.
صدای مهدی تاباز رو میشنیدید، همکارم، درباره فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف. محمد رسولوف پس از ساخت مخفیانه این فیلم و همزمان با دریافت حکم 8 سال زندان و شلاق که به دلیل انتقاد از حکومت جمهوری اسلامی برای او صادر شده بود، ایران رو پنهانی ترک کرد. در حال حاضر مقیم هامبورگ آلمان هست. این فیلمساز معترض و منتقد جمهوری اسلامی 30 مرداد ماه به عنوان رئیس هیئت داوران بخش جریان‌های نو در جشنواره بین المللی فیلم پوسان کره جنوبی معرفی شده.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگم درون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه. گردآفرید هر دو هفته یک بار.
بله، پادکست های متنوعی رادیو فردا داره که میتونید در پادگیرهای مختلف و شبکه های اجتماعی رادیو فردا بشنوید. البته از رادیو هم به تناوب این پادکست ها پخش میشن. اما بریم سراغ پارا المپیک پاریس. یک هفته کمتر مونده به شروع بازی های پارا المپیک پاریس. شعله های مشعل این بازی ها روز شنبه در بریتانیا روشن میشه، جایی که این بازی ها پس از پایان جنگ جهانی دوم متولد شد. قرار این مشعل پس از ورود به فرانسه در یک سفر نسبتاً سریع در حدود 50 شهر فرانسه گردونده بشه. بشنیم از مصطفی خلجی.
در مجموع 12 مشعل از جمله مشعل اصلی به مدت 4 روز از روز یک شنبه تا 4 شنبه آینده در سراسر فرانسه قبل از رسیدن به پاریس و دیگ المپیک که در قلب باغ تویلقی قرار دارد خواهند درخشید. بازی های المپیک به مدت 13 روز از 6 تا 18 شهریور با حضور 4400 ورزشکار از 184 کشور جهان در 22 رشته ورزشی در پاریس برگزار خواهد شد. فرانسه برای اولین بار میزبان بازی‌های پارالمپیک است، اما اولین دوره این بازی‌ها یا دست کم شکل گیری آن به سال 1948 باز می‌گردد، زمانی که یک عصب‌شناس آلمانی رویدادهای ورزشی را برای معلولان جنگ جهانی دوم سازماندهی کرد روی صندلی‌های چرخدار در بیمارستانی در شمال غربی لندن. حالا دقیقاً از همین مکان است که مشعل این بازی‌ها طی مراسمی در بعد از ظهر شنبه با حضور رئیس کمیته برگزارکننده المپیک پاریس و همچنین رئیس کمیته بین‌المللی پارالمپیک روشن می‌شود. این مشعل روز بعد از طریق تونل مانش به فرانسه خواهد رسید، اما در شمال فرانسه مراسمی که برای ورود مشعل در نظر گرفته شده به دلایل امنیتی بسیار محدود خواهد بود. 11 شعله دیگر نماد 11 روز رقابت پس از مراسم افتتاحیه به طور همزمان در شهرهای استراسبورگ، مونپلیه یا حتی یک شهر کوچک در جنوب فرانسه روشن خواهند شد و به سمت پاریس به راه می‌افتند و در راه از برخی شهرهای فرانسه عبور می‌کنند. در این مسیر ورزشکارانی که پیشتر در پارالمپیک قهرمان شدند مشعل را به دست خواهند گرفت. اما در پاریس 13مین شعله روز یکشنبه به مناسبت 80مین سالگرد آزادی پاریس در جریان جنگ جهانی دوم روشن خواهد شد. برخی از هنرمندانی که در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک نیز حضور داشتند و همچنین مرجان ساتراپی نویسنده و فیلمساز ایرانی فرانسوی در این مراسم حضور خواهند داشت. خانم ساتراپی پیشتر فرش المپیک را طراحی کرده است. او درباره طراحی این فرش به خبرگزاری فرانسه گفته است:
من می‌خواستم از سبک نقاشی سیلوئت استفاده کنم، چون نمی‌خواستم در یک قومیت خاص باشم. سیلوئت یک انسان شبه یک انسانه، صرف نظر از اینکه از چه قومیتی باشه، صرف نظر از اینکه شما چه کسی هستید.
اما چرا یک هنرمند ایرانی فرانسوی برای چنین کاری انتخاب شده؟ خانم ساتراپی میگوید که هنر فراتر از هر ملیت و قومیتی است.
پیش از هر چیز نباید فراموش کرد که من در فرانسه خیلی خیلی طولانی تر از کشور خودم ایران زندگی کردم. تمام دوران بزرگسالیم رو من در فرانسه زندگی کردم. تمام دوران حرفه‌ایم رو، هر کاری که کردم در فرانسه بوده. بنابراین فرانسه کشور من هم هست. این زیبایی فرانسه است. من قبلا به این سوال فکر کردم که فرانسوی بودن چیه؟ بهترین پاسخ اینه که فرانسوی بودن اینه که دقیقاً این سوال رو از خود نپرسیم. وقتی من رو انتخاب کردند، در واقع این سوال رو از خود نپرسیدند. اونها من رو به عنوان یک هنرمند میبینند که میتونم این کار رو انجام بدم و از اینکه چنین چیزی رو نمایندگی میکنم بسیار خوشحالم.
بازی‌های پارالمپیک طی مراسمی در خیابان معروف شانزلیزه پاریس برگزار خواهد شد. حدود 2,500,000 بلیت برای این رویداد در نظر گرفته شده که تا روز چهارشنبه گذشته بیش از 1,750,000 آن به فروش رفته است.
گزارش مصطفی خلجی رو شنیدین.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و در پایان میریم سراغ یک گزارش علمی. نتایج یک مطالعه جدید نشون میده که داشتن رژیم غذایی سالم به طور مداوم در دوران کودکی و نوجوانی برای حفظ سلامت مغز در سنین بالا مهمه. بشنویم از شاهین بشیری.
یک مطالعه جدید که رابطه رژیم غذایی و توانایی عقلی انسانها را در طول 7 دهه ردیابی کرده نشان می‌دهد افرادی که رژیم غذایی سالم‌تری داشتند در طول زمان نتایج شناختی و توان ذهنی بهتری را بروز دادند. در واقع دنبال کردن یک رژیم غذایی سالم در جوانی ممکن است به تقویت سلامت مغز و کاهش خطر زوال عقل بر اثر افزایش سن کمک کند. این تحقیق شامل گروهی متشکل از بیش از 3000 نفر بود که در سال 1946 در بریتانیا زندگی می‌کردند. یافته‌ها نشان می‌دهد که استفاده از یک رژیم غذایی سالم به طور مداوم در دوران کودکی و میانسالی برای حفظ سلامت مغز در سنین بالا مهم است و هرچه زودتر تغذیه سالم را شروع کنید بهتر است. زوال عقلی که در برخی منابع از آن به عنوان زوال شناختی هم یاد می شود، می تواند در سن 65 سالگی شروع شود، اما پیش از بروز این عارضه یک دوره نهفتگی طولانی بین 10 تا 15 ساله قبل از بروز نخستین علایم وجود دارد. یعنی این تغییرات مغزی میتواند از قبل رخ دهد. بنابراین به گفته کلی کارا، فارغ التحصیل دکترا از دانشکده علوم و سیاست تغذیه در دانشگاه تافتس و نویسنده این تحقیق، این باور وجود دارد که نوع رژیم غذایی که توسط افراد دنبال میشود میتواند خیلی زودتر از سن 65 سالگی عامل مهمی در اتفاقاتی باشد که در توانایی های عقلی و شناختی بعدی ما رخ می‌دهد. کارشناسان میگویند روی آوردن به یک رژیم غذایی غنی از میوه ها و سبزیجات، ماهی و غلات کامل مانند رژیم غذایی مدیترانه‌ای نقطه خوبی برای شروع است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدین. میرسیم به پایان ایستگاه 19. من از شما خداحافظی میکنم، همراه با همکارم علی شیبانی، و اوقات خوبی برای شما آرزو میکنیم. اما شما همچنان با ما با رادیو فردا باشید، با همکارانم در بخشای دیگه که اونا هم مطالب بسیار متنوعی برای شما تدارک دیدن.